اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 8 ماه جنوری سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، کمیته بین المللی نجات از احتمال فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار داده و گفته است که ممکن بیش از 90% مراکز صحی به شمول کلینیک ها در این کشور بسته شود. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی مشنویم.
این کمیته نا وقت روز جمعه با نشر گزارش گفت که با مسدود شدن بسیاری از کلینیک ها در این کشور، میلیون ها نفر در افغانستان از عرضه خدمات صحی محروم خواهند شد. این کمیته افزوده است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، نهادهای کمک کننده بین المللی بسیاری از کمک‌های مالی خود را به حالت تعلیق درآورده و نیز میلیاردها دلار از دارایی‌های این کشور مسدود شده است. در این گزارش آمده است که افغانستان تقریباً در حال فروپاشی تمام سیستم صحی و سایر خدمات اساسی است که رفاه میلیون‌ها افغان را به خطر می‌اندازد. در دو دهه گذشته افغانستان برای پرداخت معاش کارمندان ملکی مانند کارمندان صحی و معلمین به شدت به بودجه خارجی وابسته بود. در این اواخر مقام‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفتند که پس از گفتگوهای پیهم با اداره‌های سازمان ملل متحد و نهادهای تمویل کننده، شماری از این نهادها برای فراهم کردن حمایت از پروژه‌های صحی در افغانستان اعلام آمادگی کردند. عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با تاریخ اول جنوری به خبرنگاران گفت که با تازگی مسئولیت 17 شفاخانه حوزوی و تخصصی به کمیته جهانی صلیب سرخ واگذار شده است. کمیته بین المللی نجات در این گزارش از احتمال گرسنگی و قحطی در افغانستان نیز هشدار داده و گفته است که با فروپاشی نظام اقتصاد افغانستان و ادامه خشکسالی در این کشور، بحران گرسنگی بی سابقه در سال 2022 در حال افزایش است.
بازم خبری در ارتباط با افغانستان. فیلیپو گرانده، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، رای حل بحران جاری بشری در افغانستان را در گفتگوی دو جانبه میان جامعه جهانی و حکومت طالبان می‌بیند. آقای گرانده در مصاحبه اخیر خود با واشنگتن پست می‌گوید یک کشور باثبات که بتواند از مردم خود حمایت کند، تنها از رای گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان به دست می‌آید. آقای گرانده میگوید طالبان باید درک کنند که افغانستان کشور دهه 90 نیست و وضعیت کنونی با آن زمان متفاوت است. یکی از اساسی ترین مسائل میان جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا و حکومت طالبان، تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت همشمول است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که در اثر برفباری سنگین و سرمای شدید در این کشور 21 نفر جان باختند. شیخ رشید احمد، وزیر داخلی پاکستان، امروز شنبه به خبرنگاران گفت که این افراد در منطقه توریستی مری در نتیجه سرمای شدید و برفباری‌ها جان‌هایشان را از دست دادند. منطقه مری در 40 کیلومتری شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، موقعیت دارد و از مکانهای توریستی در این کشور به شمار می رود. گفته می شود که همزمان بارش برف، هزاران نفر به این منطقه رفته و در آنجا گیر ماندند. بر اساس گفته های وزیر داخلی پاکستان، در حال حاضر حدود 1000 موتر در منطقه مری در برف گیر ماندند. رشید احمد گفت که شب گذشته گروه های نجات توانستند هزاران نفر را که در برف و سرمای شدید گیر مانده بودند نجات دهند. بر اساس گزارش ها ممکن است آمار تلفات ناشی از این برفباری ها و ریزش باران در پاکستان افزایش یابد. در این خبر دیگر، مقام های پاکستان گفتند که در نتیجه باران های شدید و فرو ریختن سقف یک منزل در خیبر پختونخوا، 4 طفل و 1 زن جان باختند. و گفته این مقام های پاکستانی، این حادثه شب گذشته در منطقه دیر خیبر پختونخوای پاکستان اتفاق افتاده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات امنیتی مصر اعلام کردند که بر اثر برخورد یک سرویس مسافربری و یک بس کوچک در شبه جزیره سینا حداقل 14 نفر جان باخته و 17 نفر زخمی شدند. به گفته مقام ها این سرویس ها که از قاهره پایتخت این کشور آمده و به سمت تفرجگاه توریستی شرم الشیخ در بحیره سرخ در حرکت بوده است، به دلیل هوای غبارآلود در حالی که سرعت زیاد داشتند با هم برخورد کردند. بر اساس آمار رسمی در سال 2020 حدود 7000 نفر در جاده های مصر به دلیل عدم رعایت قوانین ترافیکی و سرعت زیاد تلف شدند. دو مددکار بشری روز شنبه به نقل از مقامات محلی و وزارت شهیدان عینی به رویترز گفتند که حمله هوایی در منطقه شمالی تیگری اتیوپیا باعث کشته شدن 56 نفر و زخمی شدن حداقل 30 نفر در کمپ آورگان داخلی شد. سخنگویان اردو و دولت اتیوپیا به درخواستا برای اظهار نظر پاسخ ندادند، اما اتیوپیا قبلا هدف قرار دادن غیر نظامیان در درگیری 14 ماه با نیروهای شیرشی تگری را رد کرده بود. مددکاران بشری گفتند که این حمله در اواخر شب جمعه به کمپ در شهر دبت در شمال غرب منطقه نزدیک مرز با اریتریا که میزبان زنان سالخورده و اطفال زیاد است صورت گرفت. نیروهای فدرال اتیوپیا در ماه نوامبر سال قبل با نیروهای شیرشی تگری درگیری را آغاز کردند. رئیس پیشین استخبارات داخلی قزاقستان با اتهام تلاش برای سرنگونی دولت در پی مظاهرات خشونت آمیز امروز شنبه دستگیر شد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
کریم ماسیموف که متحد نزدیک نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین قزاقستان محسوب می شود، دوبار بین سالهای 2007 تا 2012 و سپس 2014 تا 2016 صدر اعظم قزاقستان بود. درست پیش و دنبال این اعتراض ها از سمتش برکنار شده بود. این اقدام در حال اتخاذ می شود که وزارت داخلی قزاقستان اعلام کرده که در جریان سرکوب مظاهرات در آن کشور بیش از 4000 نفر را بازداشت کردند. همزمان کرملین روز شنبه از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین با قاسم جمارد توکایوف رئیس جمهور قزاقستان خبر داد. آقای پوتین در این مکالمه طولانی در مورد اتخاذ تدابیر لازم برای بازگشت نظم و آرامش به قزاقستان با همتای قزاق خود صحبت کرده است. اعتراض ها در قزاقستان روز یک شنبه گذشته به دنبال افزایش قیمت گاز آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف از جمله آلماتا مرکز اقتصادی این کشور گسترش یافت. مقام ها گفتند که ده ها نفر به شمول 18 تن از نیروهای امنیتی در جریان سرکوب مظاهرات کشته شدند.
اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. گزارش خبرگزاری فرانسه روز شنبه نشان داد که بین اول تا هفتم ماه جنوری روزانه بیش از 2 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا در جهان ثبت شده است. از زمان کشف نوع 23 اومیکرون در آفریقای جنوبی در اواخر ماه نوامبر، تعداد موارد جدید جهانی 270% افزایش یافته است. اما مرگ و میرهای مرتبط با کووید در کمترین میزان خود از ماه اکتبر 2020 بوده است. اگرچه مطالعات اولیه نشان می‌دهد که اومیکرون عوارض کمتری دارد، اما کارشناسان هشدار دادند که حجم زیاد موارد ناشی از این نوع کووید می‌تواند سیستم‌های صحی را تحت فشار قرار دهد. و مقامات می‌گویند زلزله شدید در طول شب یک منطقه کم جمعیت در غرب چین را تکان داد و به دلیل آسیب رسیدن به یک تونل خدمات قطار آهن سری السر را به حالت تعلیق درآورد. مقام ها میگویند که 4 نفر در این رویداد جراحات جزئی برداشتند. این زلزله که شدت آن 6.9 به مقیاس ریشتر بود در بخش کوهستانی ولایت چینگهای که 3659 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد رخ داد. در اثر این زلزله خانه های مردم خسارت دیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که افغانستان در وضعیت حساس اقتصادی قرار دارد و جامعه جهانی و مردم این کشور باید کمک کند. این در حال است که به تازگی کمیته بین المللی نجات گفته است که فروپاشی مداوم اقتصاد در افغانستان میتواند بحران انسانی را عمیق‌تر سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا عبدالغنی برادر به تازگی در بیانیه تصویری خواستار کمک جامعه جهانی برای رسیدگی به بحران احتمالی بشری در افغانستان شده است. معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان در این بیانیه گفته است که افغانستان در وضعیت حساس قرار دارد. ملا برادر تعزیرات اقتصادی جامعه جهانی را بر حکومت طالبان ظالمانه توصیف کرده و گفته است که از یک جانب این موضوع سبب مشکلات اقتصادی مردم شده و از جانب دیگر در دو دهه گذشته کار بنیادی صورت نگرفته است که برای مردم زمینه کار را فراهم کند. ملا برادر با اشاره به امیدواری مردم از بارندگی های اخیر گفته است که این بارندگی ها در کنار امیدواری ها سبب جاری شدن سیلاب ها نیز شده است. معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان تاکید کرده است
موږ د نړۍ په هیوادونو کمکی سازمانونو او بشری ټولونو
ما خطاب به کشورهای جهان، سازمانهای امدادگر و جامعه بشری میگوییم که در این زمان حساس هموطنان فقیر ما را فراموش نکنند. در صورت بروز حوادث طبیعی چون سیلابها، برفکوچها و شیوع بیماریهای ساری به کمکهای عاجل نیاز میشود. رضا قاسمی کارشناس امور صلح و روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که این هشدارهای طالبان پس از آنکه در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی به هدف نرسیدند بیشتر شده است. اما آقای قاسمی نیز تایید کرد که با تداوم چنین وضعیت بحرانی در افغانستان دورنمای این کشور روشن به نظر نمی‌رسد، بلکه مردم افغانستان با چالش‌های بیشتر مواجه خواهند شد.
ما مشکلات جدیدی نداریم. مردم افغانستان غرق در مشکلات هست. صرف این مشکلات ممکن شدتش و یا دایره این مشکلات گسترده‌تر شود، بحران بشری شدت پیدا بکنه و دوم موج بزرگتری از آوارگی به سوی کشورهای منطقه و غرب است که این خودش منبع نگرانی بزرگ خود جامعه جهانی هم هست. ولی از 15 آگوست به طرف به شدت این موج خیلی هم بزرگ بوده، ولی ممکن که این موج ادامه پیدا بکنه در ماها و سالهای آینده.
در همین حال کمیته بین‌المللی نجات با نشر گزارش از فروپاشی مداوم اقتصاد افغانستان نگرانی کرده و گفته است که توقف تمویل و انجماد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط کشورهای کمک کننده یک بحران مالی بزرگ برای این کشور ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش کمبود پول نقد به معنی تمام شدن پول افغان هاست، در حالی که قیمت اقلام اساسی از غذا گرفته تا دارو به شدت بالا می رود. کمیته بین‌المللی نجات در گزارشش گفته است
بدون توجه به این بحران اقتصادی نیازهای بشردوستانه از عدم مسئولیت غذایی و سوی تغذیه گرفته تا بحرانهای بهداشتی افزایش خواهد یافت. سازمانهای بشردوستانه فعال در افغانستان از بحران اقتصادی در امان نیستند. پول نقد برای پرداخت به کارکنان و تامین کنندگان، خرید اقلام و ارائه برنامه های نقدی برای آسیب پذیرترین افراد نیاز است.
بر اساس گزارش در اوایل سال 2022 میلادی تخمین زده می شود که 55% از مردم افغانستان با عدم مسئولیت غذایی حاد مواجهند. از جمله نزدیک به 9 میلیون نفر در سطوح اضطراری یک قدم قبل از شرایط قحطی قرار دارند. بر اساس گزارش احتمالاً عدم مسئولیت غذایی در افغانستان در جریان سال روان میلادی عمیق‌تر شود، زیرا این کشور با کمبود مواد خوراکی، افزایش سریع قیمت غذا و خشکسالی مواجه است و همچنان گرسنگی ممکن منجر به آوارگی بیشتر افغان‌ها شود.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیته بین المللی نجات از احتمال گرسنگی و قحطی در افغانستان نیز هشدار داده و گفته است که با فروپاشی نظام اقتصادی و ادامه خشکسالی در این کشور، بحران گرسنگی بی سابقه در سال 2022 در حال افزایش است. اما اداره جهانی غذا می گوید که بر علاوه تلاش های آنان برای رسیدگی به مردم نیازمند در افغانستان، این اداره به 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد. وحید امانی سخنگوی این اداره در مصاحبه با همکار ما رویا زمانی گفت چون بحران غذایی در افغانستان گسترده است، آنان خواهان کمک‌های بیشتر جامعه جهانی در این راستا شده اند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنیم.
جبهه‌ای بله برای سال 2022 پلان‌های خود دارن. شما در جریان هستین در اواخر اکتبر، ماه اکتبر 2021 ارقامی که نشر شد در اونجا واضح شد که در حدود 23 میلیون و اگر دقیق‌تر بگویم 22.8 میلیون نفر اینا دارای عدم مسئولیت هستن در افغانستان و از این جمله 8.7 میلیون کسایی هستن که اینا در یک قدم عقب از قاطی مانده، یعنی یک قدم اگر دیگه برداشته شود اینا به سطح قاطی میرسن. ما برنامه خود داریم برای تمام 23 میلیون نفر برای 2022 پلان داریم که برای از اینا رسیدگی صورت بگیرن، کمک های مواد غذایی برشان رسانده شود از سراسر افغانستان، البته برای از اینا تا که بتانیم رسیدگی بکنیم. ما در حدود 2.6 میلیارد دلار نیاز داریم تا به تمام 23 میلیون نفر که در افغانستان پلان داریم برای از اینا رسیدگی صورت بگیره. فعلا هم در حال وسعت برنامه خود هستیم، هر عرصه چی از عرصه کارمندا باشه و چی در عرصه انتقالات مواد غذایی، لوجستیک و ترانسپورت، تمامشان بسیار با سرعت کار پیش میره و یکنون در تمام افغانستان برنامه توزیع مواد غذایی و یا هم پول نقد جریان داره در سراسر افغانستان برنامه داریم.
آقای امانی، یکی از موضوعات مهمی است که مردم شکایت دارن که کمک‌ها که از طرف نهادهای خیریه یا جامعه جهانی صورت میگیره در حال حاضر به صورت درستش به مردم نیازمند رسیده نمیشه، یعنی اونا به دست نمیارن. شفافیت این برنامه ها را شما در موردش چی میگین که چقدر این برنامه توزیع شفاف در حال حاضر؟
بله، ما درک میکنیم نیازمندی بسیار بلند است در افغانستان. خود حجم بحران بشری که در افغانستان فعلا موجود است بسیار بلند است و امکاناتی است که ما و دیگر ادارات شاید اختیار دارن. ما کوشش نهایی خود میکنیم تا واقعا با مردمی که نیازمند هستن برای از نارسیدگی صورت بگیرن. تمام تلاش های خود داریم در این عرصه، بخش شکایات داریم، نمبرهای تلفن است که مردم میتونن شکایت ثبت بکنن، ما را در جریان بگذارن که میبینن اگر که کمک های مواد غذایی در پیشبی یا پروگرام غذای جهان سوء استفاده میشه، در بازار فروخته میشه، به مستحقین نمیرسن یا حیف و میل میشن. هر کس از طرف هر کسی که باشن مردم میتونن با ما شریک بسازن، شکایت خود مستند بسازن و ما رسیدگی میکنن. یک شماره تلفن از بنا من اجازه تان باشه اینجا اعلام میکنم.
بفرمایید.
07-55-55-44 مردم میتونن با این شماره زنگ بزنن، اسناد در اختیار ما قرار بدن، موقعیت و اشخاص ایمیل هم داریم، کسایی که با ایمیل دسترسی دارن اونا میتونن مستند بسازن و با ما شریک بسازن، همکاری بکنن تا از این تو مسائل جلوگیری صورت بگیره. یک چیز را باید واضح بگویم که امکانات محدود است و نیازمندی بسیار بلند. طوری که بیشتر گفتم خود بحران وسیع است و امکانات که ما در اختیار داریم به او حد نیست که بر تمام افرادی که نیازمند هستند بر از نارسیدگی صورت بگیره. ما بعضا مجبور میشیم که در بین نیازمند نیازمندترین مردم بفالیم تا بر از نارسیدگی صورت بگیرن. و مردم میتونن که وقتی که سروی صورت میگیرن در مناطقشان، در دیو و قریهشان، اینا خود آگاه بسازن از و خود با مو لیستایی که تهیه میشن اونا خود میتونن اضافه بکنن از طریق مو کسایی که مسئولیت اجتماعی هم منطقه یا مو محله دارن و خانهشان سروی شود، دیده شود، ارزیابی شود. اگر مستحق شناخته شدن طبعا که کمک برشان میرسن.
آقای امانی، از پولی که شما ذکر کردین که 2.6 میلیارد دلار نیاز است برای کمک به مردم افغانستان، چقدر پول شما به دست آوردین از طرف کشورهای اعانه دهنده و همچنان جامعه بین المللی؟
کمک ها وعده شده ولی کفایت نمی کنند. تقاضای ما از همکارهای بین المللی ما از جامعه جهانی نیست که کمک های بیشتر در اختیار ما قرار بدهند. شما ببینید افغانستان با یک زمستان بسیار سرد مواجه است. برفباری در مناطق افغانستان صورت گرفته و جریان داره و ما باید به مردم رسیدگی بکنیم به هر صورتش که باشه دیگه. تقاضای ما همیست که کمک های بیشتر در اختیار ادارات بشری مانند دبلیش قرار بگیره.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان خواهان پناهندگی و اسکان مجدد در ایالات متحده شده اند. اما اکنون که آنها در امریکا بسر می برند، برخی از خانواده ها در دو شهر بزرگ ایالت ویسکانسن در یافتن مکان برای زندگی با مشکل مواجه شده اند. نخبت ملک، خبرنگار صدای امریکا از ویسکانسن، در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از ژیلا سمیعی می شنویم.
تقریبا 10,000 پناهجوی افغان تازه وارد به ایالات متحده به طور موقت در فورت مکوی، یک پایگاه نظامی ایالت ویسکانسن، اسکان داده شده اند. مقامات در تلاشند تا خانه های دائمی بیشتری برای آنها بیابند و حدود 900 نفر در ویسکانسن در 6 مکان مختلف از جمله شهرهای ملواکی و مدیسن اسکان داده خواهند شد. در ماه های سپتامبر و اکتبر چندین سازمان بشردوستانه مستقر در ملواکی و گروه زنان مسلمان از فورت مکوی که بر روی رسانه ها بسته است بازدید کردند. شیلا بدون از گروه امداد پناهندگان هنان، سازمان اجتماعی که با ادارت اسکان مجدد کار میکنند، در میان آنها بود. او میگوید که در یک روند غیر عادی، پناهندگان به طور فزاینده‌ای به سازمانهای کمک رسانی و ادارت اسکان مجدد تحویل داده میشوند. شیلا میگوید این برنامه که برای اسکان مجدد پناهندگان استفاده می شود معمول نیست. به همین دلیل من فکر می کنم که نه تنها سازمان های اجتماعی که با آنها کار می کنند، بلکه واقعا بر ادارات اسکان مجدد که در سراسر جهان می شناسید مشکل بوده و فشار وارد کرده است. این سازمان ها ابتدا باید خانه خوب برای پناهندگان پیدا کنند، اما این پناهندگان که وضعیت متفاوتی با سایر پناهندگان دارند، منابع زیادی در اختیار ندارند و به گفته جانان نجیب از ائتلاف زنان مسلمان ملواکی، این هم روند اسکان مجدد در ملواکی و مدیسن را مختل می کند. The vast majority of them have the title of parolee. خانم نجیب میگوید اکثریت این افراد اجازه اقامت مشروط دارند، به این معنا که پس از حدود یک سال حضور در اینجا باید درخواست پناهندگی دهند، که این روند بی سر و صدا واقعا روند وحشتناک و بسیار دشوار است. بکا شورتز از خدمات اجتماعی یهودیان، یک سازمان غیر دولتی مستقر در مدیسن، میگوید که آماده پذیرایی از 75 پناهجوی افغان هستند. اما این نهاد میگوید که اسکان مجدد پناهندگان تازه وارد میتواند آزمون برانگیز باشد. خانم شوارتز میگوید آنها هیچ یک از آن چیزهایی را که مالکان معمولاً با آن نیاز دارند و در انگام درخواست در مورد آنها میپرسند ندارند. ما برای افراد قرارداد کرایه را امضا نمی کنیم. ما با آنها کمک می کنیم تا قراردادهای خود را امضا کنند. به همین دلیل ایجاب می کند که مالکین خانه ها در این راستا انعطاف پذیر باشند. هکتور کولن از خدمات اجتماعی لوترن می گوید
At this point we need housing and so
در این مرحله ما به مسکن نیاز داریم و می توانیم در تمام بخش های ملواکی در بخش های مختلف منطقه اگر مسکن در دسترس داشته باشند این افراد را اسکان دهیم.
اما یافتن خانه های کرایه مناسب دشوار است. کای گاردنر میشلوف از شورای روابط جامعه یهودیان میگوید که ادارات خدمات مهاجرین به خانه های نیاز دارند که نه تنها پاسخگوی نیازمندی خانواده ها باشد، بلکه از نظر مالی نیز به آنها فشار وارد نکند. میشلوف میگوید ملواکی شهری است که کمبود مسکن، به ویژه مسکن ارزان قیمت دارد. بسیاری از خانواده هایی که وارد می شوند خانواده های بسیار پر جمعیت هستند، به این معنا که ممکن است به چیز بیش از 3 اتاق خواب نیاز داشته باشند. در این شهر تعداد معدود از خانه های 3 اتاق و تعداد اندکی خانه های ارزان قیمت وجود دارد. برای رای حل این موضوع مری فلن از خدمات اجتماعی لوترن می گوید
So what we're doing this time around is that we are
خانم فلین میگوید کاری که ما این بار انجام میدهیم این است که آپارتمان ها را زود کرا میکنیم. هر آپارتمان را که بتوانیم و آن را زودتر از موعد مقرر کرایه میکنیم تا بتوانیم افراد را زمانی که زود میرسند در آنجا قرار دهیم، که این یک مشکل مالی برای اداره ماست. در وسکانسن برخی شرکت های خصوصی کرایه خانه مانند ایر بی این بی سعی می کنند کمک کنند. آنها در تلاشند تا ادارات اسکان مجدد را با افرادی که می توانند مسکن ارزان برای برخی از این خانواده ها فراهم کنند وصل کنند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت، مذاکرات میان دیپلمات‌های آمریکایی و روسیه پس از یک هفته بن‌بست در مورد استقرار نیروهای روسیه در نزدیکی سرحد این کشور با اوکراین دوشنبه در ژنو آغاز می‌شود. پیتسی ویداکسوارا از صدای آمریکا گزارش دارد که جزئیات آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مانورهای نظامی روسیه و استقرار نیروهای نظامی این کشور در سرحد با اوکراین موضوعات مورد مذاکره روسیه و ایالات متحده در ژنو خواهد بود که از سوی ویندی شارمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه رهبری می شود. ماسکو خواسته های گسترده از جمله کاهش حضور ناتو در شرق اروپا و عدم پذیرش اوکراین به عنوان عضو مطرح کرده است، خواسته هایی که برای ایالات متحده و اروپا غیر قابل قبول است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت:
I think that's certainly part of the playbook. It's to put out a list of
این مطمئناً بخشی از پروسیجر است. راه فرست از خواسته های کاملا غیر مشروع و سپس ادعای عدم مشارکت طرف مقابل و سپس استفاده از آن به نوع به عنوان توجیه برای اقدام تهاجمی. اما واقعیت این است که روسیه به خوبی میداند که چه چیز غیر مشروع است. اما زمینه های نیز وجود دارد، موضوعات نیز وجود دارد، مسائل نیز وجود دارد که می توانیم در آن مشارکت کنیم، می توانیم گفتگو کنیم، می توانیم ببینیم که آیا می توانیم امنیت کلی همه را بهبود ببخشیم.
روسیه میگوید برای حمله به اوکراین همسایه سابق شوروی خود آمادگی نمیگیرد، بلکه اصرار دارد که گسترش ناتو تهدیدی برای امنیت آن است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید:
نادولی پروست ناگلا ابمانولی.
در دهه 90 به ما گفته شد نه یک انچ به طرف شرق، و چی شد؟ ما یقینم که فریب خوردیم.
دور اول گفتگوها احتمالاً بیشتر بیانگر نارضایتی‌های همدیگر خواهد بود و بعید است در مورد اوکراین اطمینان حاصل شود. جان پفت سفیر سابق ایالات متحده در روسیه و اوکراین میگوید:
وقتی صحبت از اوکراین می شود فکر نمی کنم کسی دقیقاً بداند که رئیس جمهور پوتین چه چیزی در ذهن دارد. من فکر می کنم اداره بایدن تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا نه تنها متحدان را برای هماهنگ کردن سیاست ها جمع کند، بلکه به روسیه نشان دهد که قصد دارد تحریم های بسیار سختتر را بیش از آنچه در گذشته انجام داده ایم اعمال کند.
در حالی که پوتین تلاش میکند تمرکز خود را بر اوکراین حفظ کند، تظاهرات ضد دولتی در قزاقستان، یکی دیگر از همسایگان روسیه، ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. در پاسخ به درخواست قاسم ژومارت توکایوف رئیس جمهور قزاقستان، مسکو نیروهای برای کمک به سرکوب نارامی ها اعزام کرده است. وزیر خارجه بلینکن به صدای آمریکا گفت که مشخص نیست چرا توکایوف از مسکو کمک خواسته است. قصر سفید گزارش های مبنی بر ایجاد گزینه های برای خروج نیروهای آمریکایی از شرق اروپا قبل از مذاکرات را رد کرده است. با تعقیب اجلاس ژنو، ناتو و شورای روسیه در 12 جنوری در بروکسل ملاقات خواهند کرد و مذاکرات در قالب گسترده‌تری که شامل ایالات متحده، ناتو، روسیه، اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق است در 13 جنوری در وینا ادامه خواهد یافت.
شنونده های ارجمند، این بود داشته های برنامه خبری دری در شامگاه 8 ماه جنوری سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.